أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در تصویر جریان استصحاب کلی بود که اشکال معروف عام که همه سور اربعه یا خمسه یا ثلاثه علی اختلاف تقسیماتی که اعلام داشتند، این سوال مطرح هست که کلی در خارج وجود نداره، که ما بگیم علم یقین به کلی داشتیم، شک در زوالش داریم، استصحاب بقایش رو میکنیم. کلی جاش در ذهنه، اون هم نه کلی در ذهن به ما انهو ذهنیان مورد احکام شرعیه نیست. مثلا الماء طاهرون، این روی الماء به ما انهو متصورون ذهنیان موجودون ذهنیان طاهرون روی اون نرفته. علاوه بر این که کلی در ذهن مثل الماء شک در بقا معنا نداره، امرش دایره بین وجود و عدمه. اگه الان توجه نفس به او هست، خب این کلی در ذهن نقش میبنده. اگر هم غافل شدیم از ذهن محو میشه. پس بنابراین بود و شک در بقا بکنیم در مورد کلی لا معنا له. در پاسخ از این اشکال سه جواب یا چهار جواب فرموده شده است. جواب اول که نقل کردیم از محقق عراقی قدس سره هست که ایشون فرمودن مقصود ما از استصحاب کلی اون امر کلی صادق بر کثیرینی که در ذهن هست اون نیست، بلکه منشأ او هست. منشأ کلی چیه؟ همونطور که در محل خودش توضیح داده شده در منطق و علوم عقلی، انسان وقتی به موجودات که در خارج هستن توجه میکنه، میبینه این موجودات هر کدام دارای یک امتیازاتی هستن، خصوصیاتی هستن که در دیگری وجود نداره، اما یه جهتی رو میبینه که در همه اینا وجود داره. فرض کنید که آب بحر رو میبینه، آب نهر رو میبینه، آب مثلا باران رو میبینه، آب چاه رو میبینه و و و هر کدوم از این آبها یه خصوصیتی دارن که او رو از دیگری جدا میکنه، اما تو همه اینا یه امر مشترکی وجود داره، اصل ماهیت. مثلا اینو انتزاع میکنه از این موارد مختلفه، اون میشه یه امر ذهنی که قابلیت صدق بر کثیرین داره. اینجا فرمودن مقصود ما از استصحاب کلی استصحاب همون موجودات خارجی است، یعنی اون مابل اشتراکی که در این وجود داره، در اون وجود داره، در اون وجود داره، اون مقصوده. مثلا فرض کنید که عند نواقض الوضوء خوابیده کسی یا نواقض دیگر پیش آمده، یا اینکه خروج منی شده، هر کدوم از اینا رو که نگاه میکنیم یه ما به امتیازی داره، اما یه چیزی در هر دو وجود داره و اون حالت حدث، اون حالت مثلا تاریکی روح، هر چی حالا حدث کاشف از یعنی نام او باشه، این حدث یه امر ذهنی است، این کلیه. وقتی میگیم استصحاب کلی حدث میخواییم بکنیم، مقصودمون این نیست که اون کلی که در ذهنه، صورت ذهنیهی که قابل صدق بر کسی اینه، اونو میخواییم استصحاب بکنیم. مقصود اون منشأ انتزاع اینه که اون خصوصیتی است که در تحقق و در خارج در اون مورد وجود داره که نواقض وضو بوده، یا در اون موردی که خروج منی بوده وجود داره. این مقصوده. و بنابراین اگر میگیم استصحاب کلی، همونطور که در جلسه قبل گفتیم، دیگه این قسمتش در عبارت ایشون نیست، این اضافه میکنیم برای توضیح. وقتی میگیم استصحاب کلی، مثل وصف به حال متعلقه که میگیم زیدون قائمون ابوها، که ولو در ظاهر میگیم زیدون قائمون، اما میگیم قائمون ابوها. اینجا وقتی میگیم استصحاب کلی، یعنی استصحاب چیزی که منتزع منهش کلی است، نه اینکه خودش کلیه، منتزع منهش کلی. و یا اینکه اطلاق مجازیه. چرا؟ برای اینکه این مابه الاشتراکی که در خارج وجود داره، این خیلی شباهت داره به اون کلیه در ذهن. چرا؟ برای اینکه اون کلیه در ذهن مجرد از همه خصوصیات شده، هیچ خصوصیت مفرده ای و مشخصه ای با او دیده نشده. اینجا هم ما چشم میدوزیم به اون مابه الاشتراکه و از همه خصوصیات دیگر غمزه عین میکنیم، چون همچی شباهتی داره مجازن به این میگیم کلی. ولی اینکه این کلی در حقیقت نیست و قابل صدق بر کسی نیست، چون وجود عین تشخصه. بله، منتزع یکیه دیگه، یعنی چه غیر همان؟ منتزع شما مثلا ماء، حدثه، اون من منشأ انتزاها هم بهش میگیم مشترک. در حقیقت این واژه تسامحیه، به خاطر اینکه هر کدوم برای خودش وجود مستقل داره، مشترک نیست همون در اون باشه. ولی از باب اینکه مشترک که میگیم، از باب اینکه همانند همان، نظیر همان، مثل همان، از این جهت میگیم حیثیت مشترکه و جامع. بله بله، یکی میشه دیگه، خب یکی میشه. اونی که در نه، این همان دیگه، اون حدث، اون از خصوصیات مفردش چشم میپوشیم. حالا اینا اشکالاتی است که بعد در اقسام یکی یکی بیشتر باز توضیح داده میشه. الان میشه باز اینجوری تصویر که ما آقا ایشون میگه مقصود ما از کل این، خب این اگر فرمایشو بپذیریم در حقیقت قبول اشکاله. یعنی باز شما اونی که دارید اسم مستصحب شما هست و یقین به او تعلق گرفته و بعد شک میکنید، او رو استصحاب میکنید، پس در حقیقت استصحاب کلی رو قبول دارید که نمیشه استصحاب کلی کرد. اون چیزی که واقعا استصحاب میشود یه امر جزئی واقعی حقیقیه که بله، کسی که متطهر بوده، بللی از او خارج شده که نمیدونه بوله یا منی هست، پس میدونه یک واقعیتی که اون واقعیت اگر چه بول باشه چه چی باشه، این واقعیت وجود داره، همونو استصحاب میکنه. ما به همین میگیم استصحاب کلی، ولو اینکه یه وجود خارجی حقیقی جزئی است و قابل صدق بر کسی نیست. این فرمایش آقای آغازیاست. این فرمایش رو بپذیریم در حقیقت قبول اشکاله و پذیرفتن این هستش که بله، ما استصحاب کلی به اون معنایی که ما از کلی میفهمیم که در منطق خوندیم و در علوم عقلی میگیم و میگیم کلی یعنی ما یصدق علی کثیر، این اون نیست، اون درسته، اون نیست. اگه میگیم کلی به یک نحوه تسامح و مجازه که میگیم کلی در حقیقت، اگه نامشو میداریم. این جواب آقای آغازی ها قدس سر. بله؟ استصحاب چی؟
مقسم.
بله، نه استصحاب مقسم هم نمی کنیم، چون مقسم باز کلیه به همون معنی که در منطق میگیم. نه، استصحاب اون چیزی که در اونجا میبینیم مثل او در جای دیگر هست، مثل او در جای دیگر هست، مثل او در جای دیگر هست، یه وجود خارجی است که مثلش و همانندش در افراد منتشر وجود داره. همه این منتشر است و نمیدارم مشترک و همه اینها یک عبارات مسامح آمیزه، ولی اون در اینجا نیست، او در اونجا نیست، طبق این نظر. جواب دوم جواب محقق نائینی قدس سره بود و همچنین حضرت امام قدس سره و محقق خویی قدس سره. اینا اینجوری فرمودن، فرمودن که درسته کلی در خارج وجود نداره، اما اندل عرف وجود داره. عرف چون اون دقت‌های عقلی و فلسفی رو نداره، کلی رو در خارج وجود موجود می‌بینه. چون موجود می‌بیند، پس بنابراین ادله شرعی هم که ناظر به عرفه، لا تنقض الیقین بالشک، ناظر به عرفه. خب عرف چون کلی رو موجود در خارج می‌بینه، میگه من یقین بهش پیدا کردم، الان شکی در بقایش داره. پس متیقن شما و مشکوک شما میشه یکی. شارع هم میفرماد که لا تنقض الیقین بشه. عرض کردیم بلکه از عبارات حضرت امام شاید بتونیم استفاده بکنیم که ایشون میفرمایند که اندل عرف کلی به همون نحوی که رجل همدانی که بو علی از اون نقل میکنه که برخوردن به همون اون میگفت که کلی این چنینیه، یک امر واحد کلی موسع گسترده ای میگفته در خارج وجود داره، غیر از افراد، غیر از زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، غیر از این افراد قائل است به این که یک امر گسترده و موسعی در خارج موجود است در ضمن این افراد، به خدمت شما ارسال منتشر است و تشبیه میکنن این رو به اون بند تسبیح. چطور ما مهره هایی داریم، مثلا یه تسبیحی که 100 تا مهره داره، 100 مهره وجود داره، اما یک بند در همه اینها عبور کرده و در ضمن اینها وجود پیدا کرده، که این حرف رجل همدانی. حضرت امام ازشون استفاده میشه که اندل عرف این چنینیه، یعنی یک کلی منحاز از افراد در ضمن افراد اینطور به نحوه اینطوری منتشرن. فلذا مثلا عرف چی میگه؟ میگه آقا از وقتی خدا حضرت آدم رو خلق کرده تا به امروز نوع انسان باقی است، که انه این یک نوع واحد میبینه که در ضمن همه اینا منتشره، میگه این باقی است. بر اساس این دید عرف ولو به نظر العقلی دقیق باطله، ناسیه و نارواست، اما ما وفاهیم رو باید از عرف بگیریم. پس بنابراین میگیم استصحاب کلی به این جهته، به جهت اطلاق عرف بر او کلیت، یا زعم عرف این که کلی در خارج وجود داره. خب این هم آقای نائینی فرموده، هم محقق خوبی فرموده و هم امام قدس سره. در ازواء و آراء به این بیان اشکال کرد و گفتن که عرف مرجع در مفاهیمه، فلان واژه معناش چیه؟ مرجع عرف. یا این جمله معناش چیه؟ جمله‌ای که ترکیب شده از عده‌ای از مفردات، حالا معنای این جمله چیه؟ مرجع عرف. اما مصداق که مرجع عرف نیست، خطا میکنه. شارع حکم را آورده است روی یک مفهوم عرفی. حالا این مفهوم عرفی ما میبینیم اینجا واقعا مصداقش نیست، ولی حالا عرف اشتباه بکنه، توهم بکنه که هست، خب این حکم رفته روی همچین مفهومی، این که مصداقش نیست، اون داره خطا میکنه. مثل اینکه شارع فرموده است که مثلا اکرم العالم، حالا یه جاهله به خدمت شما عرض شود که غبیی که میاد سر مردم کلا گذاشته و خودشو عالم جلوه داده، خب عرف میگن که باید اینو اکرام کرد چون مولا گفته اکرم العالم، ولی ما میدونیم از اون جاهلای درجه اوله، خب بر ما لازم نیست چون گفته عالم رو اکرام کن، این که عالم نیست. همون داستان مرحوم میرزای قمی و به خدمت شما عرض شد که عالم دهشون که وقتی ایشون از نجف اشرف برگشت به اونجا، به خدمت شما عرض شد که اون عالم ده دید که ایشون حالا اینطور که نه توی احوالاتشون دید خب این با اون فضلی که داره با اون علمی که داره یه جایی برای ایشون باقی نمیزه. اومد جلو مردم به میرزای قمی گفت که بنویسید شما مار. میرزای نوشت مار، خود شکل مار کشید، بعد نشون مردم داد، گفت مردم این ماره یا این مار؟ مردم گفت این که تو کشیدی، گفت این مار. گفت خب این آقا سوادش نمید. شیخ میرزا رضوان الله علیه دید که نمیشه اینجا مون، شاید همین چیزا باعث شد که اومد قم عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. این ایشون خب حالا یک عرف آمده، یک عرف به خصوص عرفی که دقت نداشته باشه و اینها کلا سرش گذاشته. پس مرجعیت عرف در مفاهیمه، علت اینم که مرجع عرف مفاهیمه اینه که مخاطب کلمات شعر عرفه، بنابراین الفاظ رو در همون معنای استعمال میکنه که عرف براش قائل است که معنای این لفظ اینه. یه معنی دیگه اراده بکنه که عرف نمیفهمن که این خلاف حکمت، مگر قرینه اقامه بکنه. این اشکالیست که در ازواق آراء شده بر این نظریه. خب این البته از نظر بر نظریه حضرت امام قدس سره وارد نیست از نظر مبنایی، چون ایشون قائلن به این که هم عرف مرجع در مفاهیم هم مصادیق، بنابراین خب ایشون میفرمان که از این راه قابل حل، چون هم مرجع در مفاهیم هم مصادیق. اما اونهایی که اینو قبول ندارن مثل محقق خویی که ایشون در کلماتش هست که عرف مرجع در مفاهیم فقط نه در مصادیق، خب بنابر مسلک ایشون این اشکال خب حتی بناءن خب وارد میشه که شما چطور اینجا میفهمید. بله عرف چون خیال میکنه که کلی در خارج هست، میگه خب من یقین داشتم قبلا به وجود کلی، الان شک در بقایش دارم، پس یقین من شک من خورده به همونی که یقین بهش خورده، شارع هم که داره میگه ابق ماکان الان ماکان یا لا تنقض الیقین بشه. از این فرمایش ازوا و آرا ممکن است جواب داده بشود به مطلبی که بارها در فقه و اصول عرض کردیم، و اون اینه که ولو ما بپذیریم که عرف فقط مرجع در مفاهیمه و در مصادیق نیست، اما جایی که قاطبه عرف الا من شذ و ندر یک زعمی داره که اگر شار تنبیه نکند عرف طبق زعم خودش عمل خواهد کرد و قهرن هدف از تکلیف و اون ادله کلامیه و فلسفیهی که بر شارع دلالت میکند که بر شارع است که مردم رو هدایت بکنه تکلیف بکنه، اونا میگه اینجا شارع نمیتونه سکوت کنه. اگه تنبیه نکرد و مردم رو از غفلت بیرون نیاورد اینجا معلوم میشه که پذیرفته. و خب مثال های متعددی برای این هست که در فقه آقایون ملتزمه. فرض کنید شارع فرموده از دم و نجس، خب دم معناش معلوم، معنی عرفی دم معلوم، نجس اگر لباسی یا دستی یا بالاخره شیئی ملاقات با دم کرد بعد ما این رو شستیم رنگ دم باقی موند، برهان فلسفی و عقلی میگوید که جرم دم هم اینجا هست، خود دم هم اینجا هست. چرا؟ چون انتقال عرض من موضوع الى موضوع آخرین محاله. اگه بخواد رنگ از روی دم واقعی برخواسته بشه و روی لباس بمانه، خب وقتی از اون برخواسته میشه تا بیاد روی لباس قرار بگیره روی چیه؟ عرض وجود او فی نفسه این وجود ایل موضوعه نمیشه وجود منحاز پیدا بکنه، مستقل پیدا بکنه. فلذا برهان فلسفی و عقلی میگه که انتقال عرض من موضوع الى موضوع محاله. اگه یه جا دم، رنگ دم دیدی، حتما دم هم اونجا موجوده. اینو عقل میگه. اما قاطبه یه عرف از این چی هست؟ قافل هست. میگن دمش خون غیر خود خونه. پس اینجا فرد واقعی دم را فرد نمیبینن. اگه شارع تنبیه نکرد معلوم میشه که بله، میگه دم نجسه الا این دمای اینجوری، معلوم میشه تخصیص داره میزنه. یا برعکسش، اگر یه جایی یه مالیس به فردن واقعی عقلا فرد میبینه، مثل این که شارع فرموده یک مد طعام بده به کسی که مثلا روزه شهر رمضان نگرفته یا تأخیر انداخته تا رمضان آخر، میگه هر روزی یک متعام بده. خب این شخص میره چیکار میکنه؟ دم عطاری میگه آقا یه مت گندم بکش. اونم از اون عطاری هاییست که خیلی مواظبه که میزون میزون باشه دو طرف ترازو. بله گندم میکشه 750 گرم مثلا، اگه گفتیم یک مد 750 گرمه، میکشه میدونی اینا، میاد میده به فقیر، وظیفه خودش رو انجام داده. وال اینکه اگر شما همون گندم رو غربال کنی، خب خاک و خاشاک و بعضی از چیزایی که معمولا همراه گندم و اینا وجود داره ولی گندم نیست، این ممکنه یک گرم یه مثقال از 750 گرم کم باشه، ولی این غیر فرده، ولی اصلا توجه نداره، اینو فرد حساب میکنه، میگه یه مده دیگه. اینجا وقتی که شعار نفرمود تنبیه نکرد، معلوم میشه اینجا هم ولو از باب حکومت این غیر فرد را فرد میانگار، یعنی همون احکام فرد رو برش بار میکنه. مثل اینکه فرد تواف بالبیت صلات. خب اینجا هم ممکنه این اعلام اینجوری بخوام بفرماین که کدوم روایت داریم، کدوم آیه داریم، کدام مطلبی از شارع رسیده که به مردم بگه حواستون جمع باشه، کلی در خارج وجود نداره. خب قاطبه مردم الا اون کسانی که حالا اومدن تو حوزه و درس خوندن و علوم عقلی خوندن و کزام، مثلا کلیم که وجود داره. و شارع هم کنده بر اساس همین فرموده الماء طاهران. الماء طاهران که آمده فرموده یعنی همین کلی دیگه. به این شکل ممکن است که از فرمایش علمین دفاع کنیم و بگیم اشکال از و آرا مثلا وارد نیست. ولیکن انصاف اینه که این بهتان به عرفه. حالا ممکنه یک کسی عرف بله، کجا عرف میگه کلی در خارج، کلی به اون معنا مایست و علا کسیری. اگه شما کلی رو معنا میکنید مفهومی که یست و علا کسیری، کجا میگه که کلی در خارج موجود؟ عرف دقیق، دقیق عرفی، یعنی همون جور که وقتی مثلا فرض کنید که دادگاه میره اونجا استدلال میکنه، وقفنامه ای هست، وصیت‌نامه ای هست، چیزی هست، اونجا قشنگ استدلال میکنه، آقا اینجوری گفته، تعبیرش اینه، نه این شامل اون نمیشه. باید کلی عرف نمیده تو که کلی در خارج موجود به معنای کلی رای مایست و علا کثیر این معنا میکنه. و کجا عرف میگوید که اون هر حرف رجل همدانی هم در عرف نیست که بگن یه چیزی مثل بند تسبیح در همه انسان ها وجود داره، وجود داره، نه میگن اینم مثل اونه، اونم مثل اینه، تماثله در نزد عرف، نه که یک واقعیت خارجیه ای وجود داره به این شکل. تازه حرف رجل همدانی هم اگه قبول بکنیم باز کلی نیست، امر موسعه، این در حقیقت خلطه که بهم بگیم که حرف رجل همدانی به کلی برمیگرده، نه به یه وجود موسع برمیگرده، یعنی باز وجود واحده، منتها این سعه داره در همه موجود. مگه بند تسبیح که در همه مهره ها وجود داره، این بند تسبیح کلیه، این بند تسبیح یک وجود خارجی است، منتها یه وجود خارجی است که در همه اینها منتشر و وجود. پس این هم به خدمت شما عرض، به این نحوه هم بخوایم جواب بدیم که اعلام ثلاثه فرمودند، این مشکل. بله، اونجا هم مقصودشون که نو موجوده، یعنی اشباه این از اون موقع حالا وجوده، نه یک امر واحدی وجود داره که هم تو اینا سرایان داره، نه، یعنی همه اینا امر واحدی است، یعنی هی موجودات جیلن بعد جیل امثال و اشباه اونا هی آفریده شدن و ادامه داره، از این باب گفته میشه. و اما جواب سوم، جواب سوم از شهید صدر قدس سره است که هم در حلقات فرمودن، هم در بحوث فرمودن، هم در مباحث، و بهترین جایی که خوب توضیح داده شده مباحث. حاصل فرمایش ایشون اینه که، حالا شاید با یک کمی توضیح، ایشون فرموده است که همون حرفی که در علوم عقلی زده میشه که ما اصلا راهی به خارج نداریم الا از راه مفاهیم ذهنی، چه جزئی چه کلی، هیچ چیزی را ما راه به اون نداریم جز از راه مفاهیم. حالا مفاهیمی که ما در ذهن میاییشون میفرمان که اون جزئیاتی که در خارج وجود دارن در حقیقت مجمع حیثیات مختلفه هستن. مثلا زیدو که در خارج میبینیم این مجمع حیثیات مختلف است. پسر کی هست، تولدش چه سالی هست، کجا زندگی میکنه، چه لباسی میپوشه، قیافش چجوری هست، چه و چه و چه و چه و چه، اینا حیثیات مختلفه. یک حیثیت هم در این زید موجوده که اون حیثیت عین شما میبینیم در امر موجوده، میبینیم در بک موجوده، در خالد موجوده. اگر ما این زیدی که در خارج موجوده به جمیع جهاتی که درش هست عکس برداری کنیم بیاریم تو ذهنمون، اینجا تصور جزئی کرد و قهرن این متصور ما به ازای در خارج داره که همون زید باشه، بلکه گاهی است که نه، ما این حیثیات مختلفه رو کنار میزنیم، یک حیثیت از این حیثیات را میاریم در ذهنمون، یک حیثیت رو میاریم. این حیثیتی که باز در ذهنمون میاریم، حالا مثلا فرض کنید انسانیتش رو، یا نه قومی بودنش رو، قومی بودن، انسانیت، اینا چیزای مختلفی است. اینی که میاریم تو ذهن خودش دو قسمه، گاهی انسانیتی میاریم تو ذهن که همراه با خصوصیات ممکنه در خارج باشه، انسانیتی که کنار قومی بودن و قدش چقدر بودن و فرزند کی بودن و متولد چه سالی بودن و کذا و کذا و کذا اینجور میبینیم. گاهی نه، انسانیت رو میاریم در ذهن و از همه خصوصیات در تصورمون غمز عین میکنیم. اگر این صورت ذهنیه رو بیاریم در ذهنمون و او را مجرد از تمام خصوصیات ببینیم، این قهرن در خارج وجود نداره، چون هر چی میریم خارج اون حیثیت بایزاد دیگه همراهه، پس ما به ازاد در خارج نداره. اما اگر در متصورمون این مطلب رو لحاظ نکردیم، در تصورمون لحاظ کردیم، یعنی ما در کنار تصورمون از مثلا انسانیت چیزای دیگر رو تصور نکردیم، این قهرن ما به ازاد در خارج داره، چون لابه شرطه دیگه، این قابل صدق بر همه افراد. حالا گاهی شارع حکم میاره روی اینجور تصور از امور، یعنی متصور به این تصور، اگه این کارو کرد یه حکم رو کلی برده. بنابراین کلی به همون معنایی که تو منطق میکنن ما یستق علی کثیرین مقصوده، ولی کیفیت تصویرش این چنینیه که گفتیم. حالا باز برای این که ایشون بهتر از کسان دیگه شاید اینجا رو توضیح داده باشن، عبارت ایشون هم با عرض میکنیم، چون در اون کتابای دیگه به این شکل بیان نکردن. ایشون فرموده است که ان الکلی یوجد له ما به ازا فی الخارج الا حد الجزئی، یعنی همونطور که جزئی ما به ازا در خارج داره، کلی هم ما به ازا در خارج داره. این که شما بگید کلی در خارج وجود نداره ما به ازا نداره، این حرف نادرست. فکما یجر الاستصحاب فی حقیقت الجزئی کذالک یجری فی الکلی من دون فرقه. توضیح و ظالم ان الموجود الخارجی عبارتون ان مجموعت حیثیات و خصائص تجمعت ولتقت فی وجود واحد. فرمان موجود خارجی یه مجموعه از خصوصیات و خصائصیست که اینا با هم جمع شدن در یک وجود واحدی که عرض کردم زیدو که ما نگاه میکنیم انسانیت، قومی بودن، فرزند فلانی بودن، سال کذا تولد پیدا کردن، فلان لباس رو میپوشه، فلان قد رو داره، فلان قباره رو داره، و و و و همه اینا، همه اینا امور مختلفی هستند که تجمعت در یک واحدی. و به ذالک امتازت ان غیره من الافراد، این فرد امتیازش از اون غیر به همین ما به الاجتماع هاییست که این داره اون نداره، اون داره این نداره و هاکست. حیث و تختلف و انها هاذه الخصائص و المشخصات الکیفیه او العینیه او المتائیه او ای مقولت اخرى من المقولات، مقولات مختلفی اینجا جمع. وقد بنی الکیان و ذهنی للانسان، این قوه ذهنی که خدای متعال به انسان عطا فرموده، این یه قوه ایست که همچین هنری رو داره که چه کار کنه؟ به نحوین به امکانهی ان یتصور بعض هذه الاشیاء بعض هذه الحیثیات والخصائص مجردتن عن الاخرى. این مجموعه رو که نگاه میکنه مثلا 100 تا حیثیت اینجا وجود داره، میتونه یکی از این حیثیات رو فقط بهش توجه کنه و از بقیه حیثیات چشم بپوشه. و یستطیع ان یتصورها مجتمعتن ملتقیتن مکونتن لجزئیه فرد معینه، میتونه اینا رو جدا و میتونه با هم دیگه تصور کنه. اگه با هم دیگه تصورش کرد، این تصور اون فرد خارجی رو کرده، تصور جزئی رو کرده. اگه نه یکی از اونا رو بیرون کشی و فقط به او توجه کرد، حالا او انسانیتش باشه یا قومیتش باشه یا قد مثلا 1.80 متر داشتنش باشه، 1.80 متر اینجوری، خب این افرادی کثیره داره، قمیز افرادی کثیره داره و انسان است، انسانیت داره، افرادی کثیره داره. و هذا العمل الذي يقوم به الذهن اعني تصور الحیثیه مجردتاً عن مقارناتها یکون على نحوه. حالا همین یه دونه هم که لحاظ میکنه در ذهن، خودش دو قسمه. تا فانه تارتن یأخذ قید تجرد عن المقارنات قیدن فی المتصور. خب گاهی این انسانیتی که میاره تو ذهنش، میگه انسانیتی که هیچی باش نباشه، همه حیثیات دیگر در کنار او نباشند، یعنی یه قید داره، اون قیدش هم ارائه از کل حیثیات. اگر اینجوری در ذهن تصور کنه، به ان یتسب ان ینسب تصور علی الکیف المخصوص به ما هو معرن عن الحیثیات الاخرى و مثل هذا المفهوم الذهنی لا محاله لا تکون له حقیقه فی الخارج. این ما به ازا نداره. از کل حیثیت تتحقق فی الخارج لا محاله تقارن و حیثیات و مشخصات اخرى و تجتمع معها. شما خواستی یک انسانیتی که فقط قلمبه انسانیت باشه، هیچی دیگه باش نباشه، این تو خارج پیدا نمیشه. بله؟ من نمیدونم گوشم به خدمت شما سنگین شده، چرا من عینکم که نزنم لبا رو نمیبینم، متوجه نشدم شما چی فرمودید. ببینم
فرمود اگر اون یه دونه تشخصی که داره فرزند فلانی بودن باشه،
بله،
اون وقت چطور؟
به خدمت شما عرض شد که نه اون که
اینم خاص میشه دیگه.
بله گفته هیچ حیثیت دیگری باش نباشه دیگه، فرض اینه، میگه متصور من حیثیت دیگری همراهش نباشه، این که تک فرزند درسته ولی اون حیثیت آخریست، غیر انسانیتشه، غیر انسانیتشه، پس بنابراین اون در خارج نیستش، چون خاصه حتی از این حیثیت هم معرا باشه، این حیثیت هم درش ملحوظ نباشه، متصورش اینجوریه، یعنی خالص خالص انسان، خالص خالص انسان که هیچ چیز دیگری با اون نباشه، هم در خارج وجود نداره، ما انسان خالص در خارج وجود نداره. پس بنابراین در این صورت و طوراً لا یکون تجرد من خصائص المتصور بل یکون حقیقتاً لنفس تصور. و اخرى اینجوریه که شما میاد انسان، اینجا انسانو که لحاظ میکنید در کنار لحاظ انسان چیز دیگری در تصور شما نیست، اما نگفتید اون انسانه باید هیچ چیزی همراهش نباشه. اگه اینجوری گفتید قهرن نابزا در خارج داره، میشه مثل همونی که ما در علوم عقلی میگیم لا به شرط، یه وقت به شرط لاست، یه وقت به شرط شه، یه وقت لا به شرط. هر وقت تصور شما به شرط لا بود ولی متصور شما لا به شرط بود، در حقیقت تصور شما این به شرط لاست، یعنی چیز دیگه همراش نباشه، تو تصور شما چیز دیگه ای نباشه، اما متصور شما نه، ذات این حالا میخواد با چیزی باشه میخواد نباشه. اینو اگر گفتیم بله در خارج وجود داره، ما به ازا در خارج داره. فرمان به طور لا یکون تجرد من خصائص المتصور، اون چیزی که تصور شده، بل یکون حقیقتا لنفس تصور و ذالکه و ان تقتصر القبت المتصوره لدل انسان الا تصور حیثیت معینت لا غیر و ان تقف علیها و لا تتجاوزها الى سائر ما یکتنف و یتقارن و معها فیکون تجرد من حالتا لنفس تصور. این تجرد حالت خود تصوره، لا للعنوان المتصور. و هاذا هو الذی نسمیه بالکلی. اونی که میگیم کلی یعنی این، یعنی لحاظ یک حیثیت که در اون لحاظ ما چیز دیگری غیر اون حیثیته لحاظ نشده، اما اون حیثیت اینجور نیست که به شرط عدم تقارن با بقیه امور باشه. نه، این توش عکس نشده. این بود، این کلی در خارج وجود داره. این یعنی به این معنا ما به هزا داره. این عبارت هم دقت میکنه، نه خودش به وصف کلیت موجوده. اما این حرف دیگه غلطه که بگی کلی ما به هزا در خارج نداره. ما کلی ما به هزا داره، همون طوری که زید ما به هزا در خارج داره، که زید چی بود؟ مجمع حیثیات مختلفه بود. این زید رو که تصور کرده بگیم این زید در خارج ما به ازا داره، میگیم بله همینه. هم اونجا مجمع ما به امور مختلفه بود، به حمل اولی نه به حمل شاری، هم در خارج اینجا. این کلی هم همینجوره. این به خدمت شما هست که فرمایش ایشون حالا یک تتمه هم داره برای جلسه بعد که وقت و صلی الله علیه.